صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای سرور زندگی من و ای منجی و ای نجات دهندم، از تو استدعا دارم که امروز در قلب و فکر من وارد شوی و مرا واداری که پندار و گفتار و کردارم همواره سزاوار فرزندی تو باشد. تو را شکر می کنم ای قدوس یکتا که ما را اگر به تو ایمان بیاوریم و از کلامت پیروی و اطاعت کنیم به حضور خود فرا می خوانی و در عنایات خیش ما را یاری داده و مانند پدری پرمهر از ما حمایت می کنی. پس ای خدا مرا یاری بده که شباهت و سیرت تو که در هنگام خلقت در آدمی نهادی روز بروز در خود آشکار و نمایان تر سازم و مرا شایسته دمسازی با خودت بگردان. ای قدوس خدا مرا به حضور خود بپذیر و با تنبیه و تأدیب مرا اصلاح نما تا روز به روز پاکتر و به تو نزدیکتر شوم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، فیض و شادی خداوند یکتا بر شما باشه. دعا می کنم که در آرامش فکر و روح و روان این روزی را که عطیه است از جانب خدا در تسلی و آرامی او به سر بیاورید. امروز شما می توانید با این حقیقت که این روز روز پربرکت از طرف خداوند برای شماست در شادی و قوت آن را به سر بیاورید. ولی همینطور هم می تونید امروز با ناامیدی اینطور تصور کنید که مثل دیروز امروز رو باید زجر و بدبختی و مشکلات تحمل کنید و آن را یک روز تکراری بدانید. واقعیت اینه که این به شما بستگی دارد که در شادی که خدا امروز برایت مهیا کرده است ساکن باشی و یا در تکرارهای باطل. و دائما اینه که هر روزی که از عمرتون میگذره آن را عطیه تازه و نعمتی جدید از جانب خدا برای خود و به دیگران بدانید و از آن لذت ببرید. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله به عبرانیان بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا از فصل 12 و از آیه 16 دنباله تعلیمات و پند و اندرس های آسمانی را با یکدیگر مطالعه کرده و با فهمیدن امور معنویت روح و روان خود را به سوی خداوند سوق دهیم و در ایمان رشد و نمو کنیم. عرض کنم این رساله شامل 13 فصل می باشه که ما در برنامه های گذشته تا فصل 12 آیه 15 آیات را براتون خواندیم و معنی آن را خدمتتون عرض کردیم. لازم می دونم برای شما عزیزانی که اخیراً به جرگه ما پیوسته اید جهت درک بهتر مطالب این رساله خدمتتون عرض کنم که این رساله از آن جهت به رساله عبرانیان مسما شده که رسول خدا آن را برای مسیحیان یهودی می نوشت و عبرانیان مردمان یهودی نژاد بودند که مخصوصاً برای معبد بزرگ یهودی ها که در شهر اورشلیم بود اهمیت بسیار زیادی قائل بودند. در این معبد که قدوسترین و یا مقدسترین مکان در مذهب یهود محسوب می شد، مراسم مذهبی یهود که خدا از طریق موسی به آنها عطا کرده بود به دقت و مو به مو اجرا می شد. حالا گروهی از این افراد بسیار متعصب مذهبی یهود بر اثر شنیدن پیام انجیل مسیحی شده بودند. ولی آنان با دو مشکل بزرگ روبرو شده بودند. اول اینکه با اینکه مسیح شروع بودند ولی طبق عادت دیرین خود برای انجام مراسم قربانی و مذهبی یهود دائما به عبادتگاه می رفتند. و موضوع دوم این بود که بسیاری از آنان مورد آزار و جفای شدید همکاران و یهودیان متعصب قرار گرفته و آنقدر در زندگی مشکلات داشتن و آنها زندگی رو براشون تنگ کرده بودن که کم کم شجاعت ایمانی خود را از دست داده و حتی قصد داشتن که به یهودیت مجدداً برگردن به خاطر ترس و فشارهای زندگی. حالا رسول خدا از آن جهت اینو می نویسه تا اولا به آنها ثابت کنه آنان که مسیحی می شوند دیگر نیازی به اجرای رسومات دینی یهود ندارن و به آنها نبایستی اصرار ورزن که بله اگر این رسومات رو انجام ندهید به حضور خدا مقبول واقع نخواهی شد، زیرا نجات در مسیحیت نجاتی که خدا عطا کرده به رسومات ربطی نداره و دوم نباید در قید و بند مراسم خشک مذهبی عمر خود را به سر بیاورن و از همه مهمتر جفا دیدن و زجر کشیدن به خاطر حقیقت خدا یک امر بسیار طبیعی است و نه فقط همه پیغمبران و انبیای خدا جفا دیدند و زجر کشیدند و حتی شهید شدند، بلکه منجی جهان مظهر حق منجی بشریت یعنی عیسی مسیح نیز زجرهای بسیاری کشید و سرانجام جانش را در این راه فدا کرد. و اگر منجی ما به خاطر حقیقت فدا شد، مسلمان ما که پیروان او هستیم نیز جفا خواهیم دید و چه بسا شهید خواهیم شد. و اینکه خدا اجازه می‌دهد که ایمانداران با مشکلات روبرو بشوند تا در ایمان قوی شده به او نزدیکتر و نزدیکتر گردند. برای همینی که آنها را تشویق و ترغیب میکنه که در ایمان خودشون قوی باشن، شجاعت خود رو باز یابن. در فصل 12 پس از اینکه دلایل و برهان بسیاری برای اثبات تعلیمات خود میکنه، میگوید بیایید چشم بر منجی زنده‌ای که اکنون در حضور خداست دوخته و از او نمونه بگیریم، زیرا او نیز به خاطر نجات ما جان خود را فدا کرد و خدا او را فرستاد تا الگو و نمونه زندگی برای ما باشد. و از آیه 5 الی 14 نشون میده که خدا از آن جهت ما را تأدیب و تنبیه میکنه که ما را دوست داره. خدا ما را تنبیه میکنه نه از روی خشم و غضب، بلکه از روی مهر و محبت. حالا که خدا ما را دوست داره، ما نیز باید مواظب رفتارمون باشیم و آنچه که خدا میخواهد رو انجام بدهیم. در آیه 14 و بعد اینطور میگوید: سعی کنید با همه مردم با صلح و صفا رفتار نمایید و دل پاک و زندگی مقدسی داشته باشید. سعی کنید با همه مردم با صلح و صفا رفتار نمایید و دل پاک و زندگی مقدسی داشته باشید، چون تا دلتون پاک نباشد خدا را نخواهید دید. یعنی فقط پاک دلان هستند که خدا را خواهند دید و پاک دل شدن فقط از راه ایمان میسر است و به قول کتاب مقدس عادل به ایمان زیست خواهد کرد. دوست من، این آیه را من بارها و بارها خدمتتون تکرار کردم و امیدوارم این رو در قلب و فکر خودتون جای بدهید که راه عادل شدن، راه مقبول خدا شدن این نیست که مثلا روزه بگیری یا نگیری، البته روزه مهمه. راه پاک شدن این نیست که مثلا زیارت بری یا نرید و یا خمس بدید یا ندهید. نه دوست من، راه پاک شدن، عادل شدن، مقبول خدا واقع شدن راه ایمان است، زیرا عادل به ایمان زیست میکنه. در آیه 15 می فرماید: از همدیگر توجه کنید تا کسی از بین شما از خدا دور نشه. دقت کنید که خوی تند و خوی تلخ در میان شما ریشه ندواند و یا مواظب باشید که عصبانیت و خشم و خوی بد بر شما غلبه نکند، چون ثمره آن بسیار بد است و در نتیجه به خود شما لطمه بسیار خواهد زاد. و دوستان عزیز، باید بگم کسانی که اخمو هستند و کسانی که همیشه عصبانی مزاج هستند، بایست بدان کسانی که بیش از هر کسی دیگری به خودشون ضرر میرسونن. حالا در دنباله همین سخن از آیه 16 و 17 اینطور براتون میخونم، میگوید و مترصد باشید مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه مرارت نمو کرده اضطراب بار آورد و جمعی از آن آلوده گردند. مبادا شخص زانی یا بی ملالات پیدا شود مانند عیسی که برای تمامی نخست‌زادگی خود را بفروخت، زیرا می دانید که بعد از آن نیز وقتی که عیسی خواست وارد وارث برکت شود مردود گردید. مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه مرارت نمو کرده اضطراب بار آورد و جمعی از آن آلوده گردند. مبادا شخصی زانی یا بی ملالات پیدا شود مانند عیسی که برای تعامی نخست‌زادگی خود را بفروخت، زیرا می دانید که بعد از آن نیز وقتی که عیسی خواست وارد وارث برکت شود مردود گردید، با آنکه با اشک‌ها در جستجویان بکوشید. رسول خدا در این آیات هم مسئولیت و هم اختیار بسیار مهمی به ایمانداران می دهد. به زبان دیگر، ما مسیحیان در قبال یکدیگر و هم نوعانمون از جانب خدا به راستی که مسئولیت‌های بسیار سنگینی داریم که باید آن را انجام دهیم. اول می‌فرماید مبادا رفتار و یا کردار و یا نوع زندگی شما سبب بشه که کسی از فیض خدا محروم بشه. مقصود از فیض خدا در این آیات اشاره به نجات و عطایای آسمانی و حیات جاودانی است که آدمیان بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح آن را دریافت می‌کنند. عطیه حیات جاودانی رو خدا به رایگان در اختیار بشر نهاده است. تنها راه دریافت آن از طریق ایمان آوردن به عیسی مسیح است، زیرا او راه را مهیا و هموار نموده. مبادای عزیزان، به خاطر نوع زندگی شما کسی از فیض خدا محروم بشه و در گناه باقی بماند و نجات الهی را از دست بدهد. ممکن است در اینجا سوال بشه که خب من و شما چطور میتونیم مردم را از ورود به ملکوت خدا و یا از فیض خدا محروم سازیم؟ جواب اینه که دوست عزیز، با نوع اعمال و رفتار و کرداری که پیش میگیریم، با روش زندگی که در برابر مردم داریم، ممکنه عامل این بشیم که مردم را از فیض خدا محروم سازیم و یا آنها را به سوی فیض خدا هدایت کنیم. میگوید کاری نکنید که مردم وقتی شما را ببینن و اعمال شما را در نظر داشته باشن بگویند که اگر این خدا پرستیه، اگر این مسیحیت پیشکششون باد، ما نخواستیم. اگر این به معنی خدا پرستیه، رحمت به کافر بودن. اگر این راه دینداری، صد رحمت به کافر و بیدین بودن. بله دوست عزیز، متاسفانه بسیاری از ماها بدون اینکه توجه خاصی به این حقیقت مهم داشته باشیم که مردم اعمال و افکار ما را با ذره‌بین خودشون دارن میبینن و موشکافی میکنن، بارها باعث دل سرد شدن و چه بسا دور شدن مردم از فیض خدا شده ایم. مقصود رسول خدا اینه که بگذارید ایمانتون در اعمالتون آشکار بشه، چون مردم اعمال شما را میبینن ولی نیت دل شما را نمیبینن. چون مردم اعمال شما را میبینن ولی نیت دل شما را نمیبینن. عیسی مسیح در این مورد فرمود که بگذارید نور شما بر مردم بتابد. چرا؟ تا اعمال نیکوی شما را دیده و پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. این اختیار اول را به ما نشون میده، یعنی ما در برابر دیگران مسئولیت بسیار سنگینی داریم. مطلب دوم اینه که میگوید مواظب باشید که هیچ کدام از شماها که مسیحی شده اید گرفتار گناه، علل خصوص گناه بی عفتی نشود و یا در مورد خدا لاقید نشه. مبادا تسلیم وسوسه جسم شده و مرتکب زنا بشید، زیرا خدا حتی فکر زنا داشتن را محکوم میکنه و آن را با زناکاری یکی میدونه. میگوید خدا را در مد نظر داشته باش تا تو را از گناه باز دارد. میفرماید مثل عیسی نباشید که به خاطر لذات موقتی دنیا حق ارشد بودن و برکات نخست‌زادگیش را به خاطر شکمش فروخت و بعد هم هرچی عشق ریخت و خواست که این حق را پس بگیرد دیگر دیر شده بود، پشیمانی که فایده ای نداشت. رسول خدا میخواد به من شما بگه که مبادا امروز به خاطر عمل زنا و یا هر عملی که خدا من و شما را از آن باز داشته ما را تحریک میکنه خودمون رو از نعمت و عنایات و برکات سماوی محروم کنیم. در عوض حاضر باشیم در این عمر کوتاه زحمت بکشیم و پاک باشیم تا در آخرت برکات و نعمت و شادی حقیقی رو نصیب خود کنیم. پس مواظب خودتون باشید، مواظب باشید که مردم به اعمال شما توجه دارن، اعمال شما را میبینن، ممکنه حرفای شما را بشنون ولی با آن توجه نکنن، ولی اعمالتون رو به دقت زیر نظر دارن. آنها نیت شما را نمیتوانن ببینن ولی اعمال شما را میتوانن. سپس از آیه 18 الی آخر فصل درباره خطر منکر شدن ایمان سخن میگوید که توجهتون رو به آیات جلب میکنم. در آیه 18 الی 21 میگوید زیرا تقرب نجستید به کوهی که میتوان لمس کرد و به آتشی افروخته و نه به تاریکی و ظلمت و باد سخت و نه به آواز کرنا و صدای کلامی که شنوندگان التماس کردن که آن کلام دیگر به دیشان گفته نشود، زیرا که متحمل آن قدغن نتوانستن شد که اگر حیوانی نیز کوه را لمس کند سنگسار یا به نیزه زده شود. و آن رویت به حدی ترسناک بود که موسی گفت به غایت ترسان و لرزانم. در این آیات رسول عیسی مسیح به واقعی که در زمان موسی و حین ظهور خدا یکتا به موسی و قوم بنی اسرائیل به وقوع پیوسته است اشاره می کنه. باز یادآوری می کنم که رسول مسیح روی سخنش به عبرانیان مسیحی شده بود. برای آنها این موضوع بسیار مهم بود و دوستان عزیز برای من و شما در حین مطالعه این رساله بایست این موضوع رو همیشه در مد نظر داشته باشیم که این رساله برای عبرانیانی که مسیحی شده بودند ولی با مشکلات و زحمت و آزار و محرومیت‌های بسیاری از طرف متعصبین یهود روبرو بودن نوشته. رسول خدا بهشون میگه نگران این محرومیت‌های مذهبی و دنیوی که از طرف یهودیان نصیبتون شده است نباشید، زیرا در عیسی مسیح ما در عهد جدیدی با خدا قرار گرفتیم که به مراتب بالاتر و کاملتر از عهد عتیق یا عهدی است که موسی آورده. و بعد میاد مقایسه میکنه، میگه وقتی خدا در کوه سینا ده فرمان را داد و با موسی سخن گفت و تمام قوم جلال خدا یکتا را که به وسیله ابر و آتش عظیمی بر بالای کوه سینا دیدن از ترس التماس کردن که این جلال خدا از آنها دور بشه. آنها نمیتوانستن حتی به کوه سینا نزدیک بشن زیرا کشته میشدن. فقط موسی توانست به بالای کوه سینا بره. قوم وقتی رد و برق عظیم و آتش جهنده و ابرهای عظیم بر کوه سینا دیدن روی خود را پوشانیدن و از ترس به خاک افتادن. حالا رسول خدا می فرماید ولی در مسیح ما از این ترس ها آزاد هستیم. میگه شما با شعله های آتش تاریکی و ظلمت و طوفان روبرو نشده اید آنطور که قوم بنی اسرائیل در کوه سینا با آن روبرو شدن در وقتی که خدا قوانین خود را از کوه سینا با آنها داد. ببینید آنها از صدای شیپور چنان ترسیده بودند و صدای آن پیغام چنان هولناک بود که از خدا التماس کردند بیش از آن با آنها صحبت نکنه، چون تاب تحمل آن را نداشته بودند. حتی آن چیزهایی را که خدا گفته بود نمیتونستن تحمل کنن، که گفته بود حیوانی به این کوه نزدیک بشه خواهد مرد. خود موسی هم چنان از آن منظره ترسیده بود که میلرزید. دلیل این که رسول خدا به این موضوع داره اشاره میکنه اینه که میخواد بگه حضور انسانها به درگاه خدا که در عهد عتیق بود با نحوه حضور آدمیان به وسیله عیسی مسیح به درگاه خدا متفاوته و به آنها نشون میده که در عیسی مسیح ما فیض بسیار یافتیم. برای همین است که از آیه 22 الی 24 راه رسیدن به حضور خدا به وسیله عیسی مسیح بیان میکنه و در حقیقت با آنچه که در زمان موسی اتفاق افتاده است مقایسه میکنه و به ایماندارا ثابت میکنه که در مسیح چگونه میتونن با اطمینان خاطر به حضور خدا یکتا بیان. برای همین است که از مسیحیان میخواد به جای چشم داشتن به عبادتگاه بهتره به بالا چشم بیندوزن، به جلال شهر آسمانی توجه داشته باشن، به وطن اصلی یعنی ملکوت خدا توجه داشته باشن که آنجا وطن اصلی ایمانداران است. میگوید به شما تقرب جسته اید به جبل سیحون و شهر خدای حی یعنی اورشلیم سماوی و به جنود بیشمار از محفل فرشتگان و کلیسای نخست‌زادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داور جمیع و به ارواح عادلان مکمل و به عیسی متوسط عهد جدید و به خون پاشیده شده که متکلم است به معنی نیکوتر از خون حابیل. در این آیات رسول خدا میگه شما که مسیحی شده اید یک راست آمدید به بالای کوه سیحون به شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی و در جمع بیشمار فرشته های خوشحال. مقصودش اینه که در عهد عتیق مردم جرأت نمی کردن به دامنه کوه سینا که حضور خدا آشکار شده بود بالا برن و می ترسیدن، حتی موسی نیز از این امر می ترسید، زیرا رسیدن به مکان مقدس نیازمند این بود که شخص کاملا پاک و مقدس و عادل باشه. برای همین بود که قوم جرأت نمی کردن که به جلو این کوه برن. ولی میگه شما که مسیحی شدید نه فقط به بالای کوه یعنی به حضور خدا می رسید، بلکه وارد شهر سماوی و یا ملکوت خدا هم می شوید که اصطلاح شهر اورشلیم آسمانی به همین معنیه. به زبان دیگه اگر امروز یهودیان متعصب به شما اجازه نمیدن که وارد عبادتگاه مقدس در اورشلیم بشوید، نگران نباشید، چون عیسی مسیح شما را وارد مقدس‌ترین مکان یعنی حضور خدا و ملکوتش نموده. این امر سوالی براشون پیش می آورد که کدام بهتره و مسلم جواب این بود که عهد جدید. می فرماید شما اکنون در جمع فرشتگان خوشحال وارد شده اید. چرا فرشتگان خوشحال؟ چون آنان از اینکه شما توبه کردید و به سوی خدا بازگشت نمودید خوشحال هستند. در آیه 23 می فرماید که اسامی شما یا اسامی کلیسا یا اسامی ایمانداران در آسمان ثبت شده که مقصود همان دفتر حیاته و در حضور خدا آمده اید، خدایی که داور همه است و پیش جانهای کسانی آمده اید که نجات یافته و کامل شدن. یا اکنون شما به جلگه مقدسین و پیامبران و برگزیدگان خدا وارد شدید. شما در مکانی خواهید بود که ابراهیم و موسی و داوود و منجی زنده عیسی مسیح است. در آیه 24 میگوید شما پیش خود عیسی مسیح زنده آمده اید که این قرارداد تازه و بی‌نظیر را با ما بست. شما به طرف مسیح مصلوب شده آمده اید که به وسیله خون شفابخش خود ما را پوشانیده پاک کرده و جانبازی و تاوان گناهان ما را پرداخت کرده است. نه مثل خون حابیل که برای انتقام گرفتن فریاد میزند. شما در عهد جدیدی هستید که به مراتب مزایای روحانیش عالی تره. و حالا که اینطوره شما باید به گفتار خدا توجه خاصی مبذول بدارید، حتی اگر لازم است جان خود را در این راه فدا کنید. به کلام خدا توجه کنید و از آن جدا نشوید، به طوری که از آیه 25 الی آخر فصل یعنی آیه 29 اینطور میگوید زنهار از آن که سخن میگوید رو مگردانید، زیرا اگر آنانی که از آن که بر زمین سخت گفت روی گردانیدن نجات نیافتند، پس ما چگونه نجات خواهیم یافت اگر از او که از آسمان سخن میگوید رو گردانیم؟ مقصود از آنان قوم یهود است و مقصود از آنکه موسی است. میفرماید مواظب باشید حالا که خدا با شما به وسیله کلامش در عیسی مسیح صحبت میکنه دستورات او را اطاعت کنید، چون اگر قوم بنی اسرائیل در اثر سرپیچی از سخنان موسی که یک پیغام رسان زمینی بود جان سالم به در نبردند، ما چطور از مجازات هولناک آینده در امان میمانیم اگر به حرف خدا گوش ندهیم که امروز از آسمان با ما صحبت میکنه؟ که آواز او در آن وقت زمین را جنبانید، لکن الان وعده داده است که یک مرتبه دیگر نه فقط زمین بلکه آسمان را نیز خواهد جنبانید. و این قول او یک مرتبه دیگر نیز اشاره شده است از تبدیل چیزهایی که جنبانیده می شوند، پس آنهایی که ساخته شد تا آنهایی که جنبانیده نمی شود باقی ماند. پس چون ملکوت را که نمی توان جنبانید می آبیم، شکر خدا را به جا آوریم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت نماییم، عبادت پسندیده، زیرا خدای ما آتش فرو برنده است. معنی ساده تر این آیات اینه که وقتی خدا از بالای کوه سینا صحبت کرد صدای او زمین را لرزان، که اشاره به عظمت و قدرت بی نهایت او می کند. رسول خدا داره مقایسه میکنه این چیزها رو، میگه که خود خدا در تورات میگوید که بار دیگر نه فقط زمین بلکه آسمان ها را هم میلرزانم. مقصود خدا از این کلام اینه که هر چیزی که اساس محکمی نداره خدا آن را نابود میکنه، و یا کاه را از گندم جدا میکنه همونطور که غربال گندم را از کاه جدا میکنه و کاه را در آتش میسوزونه ولی گندم رو نگاه میدارد. این امر در حقیقت داره صحبت از داوری خدا میکنه که خداوند ما را داوری خواهد کرد و هر نوع گناه و زشتی فکر و فساد را از ما دور خواهد کرد، و اگر در ایمان به او زندگی کنیم و در نظر او عادل نباشیم وجودمون نابود شدنیه، چون هیچ چیز غیر عادل در حضور خدا را نخواهد داشت. پس حالا که اینطوره، حالا که فقط عادلان میتونن به حضور خدا بیاین، بیایید خدا را به خاطر سلطنت تزلزل ناپذیری که به وسیله عیسی مسیح به ما عطا کرده تا در ملکوت او ساکن شویم شکرگزار باشیم و او را از صمیم قلب سپاس بگوییم و او را آنچنان که سزاوار است با خوف و احترام خدمت و عبادت کنیم و احترام خود را به خدا در اعمال خود آشکار کنیم. دقت کنید دوستان عزیز، احترام خود را به خدا در اعمال خودمون آشکار کنیم، زیرا خدای ما همانند آتش سوزنده است که هر ناخالصی فکر و اعمال و کردار را می سوزاند و نابود می کند. و دوست عزیز، هیچ ناپاکی حتی تصورات غلط فکری در حضور خدا راه نخواهد یافت. به زبان دیگر، من و شما تا عادل نشویم به حضور خدا نخواهیم رسید، هر چقدر میخواد مذهبی و متدین باشیم به ملکوت خدا وارد نمیشیم. راه عادل شدن چیه؟ آیا مذهبی بودن؟ خیر. آیا روزه گرفتن؟ خیر. البته روزه مفیده، ولی روزه به تنهایی ما را به حضور خدا نمیرسونه. کلام خدا میگوید که به خداوند ایمان آور، به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای من و شما انجام داده است ایمان بیاور، و آن وقت عملا ایمانت رو آشکار نما که اگر این کار را بکنی نجات را خواهی یافت، زیرا عیسی مسیح تاوان گناهان شما را پرداخته، بار گناهان شما را از شما میگیرد و خودشان را تحمل میکنه و تو را عادل میکند. و بدان که عادل به ایمان زیست میکند، عادل به ایمان زیست میکند. خدا کند دوست عزیز، امروز شما نیز در حضور خدا آمده و از خدا بخواهی که تو را عادل کند. مطمئن باش که رسومات مذهبی تو را عادل نمیتونه بکنه، چون به هر حال خطاکاریم و قادر نیستیم آنچه که خدا گفته است دقیقا انجام بدهیم. ولی اگر با قدم ایمان پیش بیایید، به مرحله میرسید که وارد اعمالی که خدا برایت انجام داده است تا تو را نجات بده میشوید، یعنی نجاتی که خدا در مسیح برای ما مهیا کرده است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.